بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث نظام ها ما یک نظریه ای رو به عنوان نظریه اندیشه مدون مطرح کردیم، این رو روش تطبیقش رو به نحو کلی و روش شناسیش رو به نحو کلی قبلا تو بحث های دیگری توضیح دادیم، اینجا هم اشاره کردیم. به عنوان تطبیق رفتیم تو بحث اقتصادی و گفتیم ما از اون عناصری که در نظریه اندیشه مدون هست فعلا از فلسفه و اخلاق عبور میکنیم، چون اینا روش شناسیش فلسفی یا اخلاقیه، تو حوزه مباحث فقهی قرار نمیگیره. میایم به مکتب میپردازیم که البته این خودش یک نوع نقص در مطالعه ماست، ولی برای تسهیل امر این کارو کردیم که حالا بحثای فقهی توی اینجا میخوایم انجام بدیم. در بحث مکتب گفتیم رو نظریه اندیشه مدون ما یه اهداف داریم، یه مبانی، که مبانی در واقع بستری هستن که بر اساس اونها نظام شکل میگیره که همون مجموعه نهاد هاست تا ما رو به اهداف برسونه. بنابراین گفتیم در تحقق خارجی مبانی تقدم دارن بر اهداف، ولی در مطالعه علمی بازم ما ابتدا اهداف رو بیان میکنیم و بعد به دنبال مبانی خواهیم رفت. به این حساب آمدیم گفتیم خب حالا اهداف اقتصادی اسلام چیه؟ گفتیم در داخل جامعه اسلامی یه اهدافی داره اسلام در حوزه اقتصاد، نسبت به سایر جوامع هم یه اهدافی داره. در درون جامعه اسلامی هدفش عدالته، در بیرون جامعه اسلامی هدفش قدرته، قدرت اقتصادی ما نسبت به بیرون، عدالت اقتصادی ما نسبت به درون. این بحث ها رو یک کمی دقت کنید الان که به خصوص حالا بحث های حوزه های انتخاباتی و اجتماعی و این بحث ها داغ میشه و حالا بحث های شعارها زیاد خواهد شد، دقت کنید دو سو داره اهداف اقتصادی، یک سوی اون عدالت در داخل، یک سوی اون قدرت نسبت به بیرون. هیچ کدوم این دوتا رو فدای دیگری نباید بکنه قاعدتاً جامعه اسلامی، نظام اسلامی. بله گاهی وقتا اهم و مهم مجبوره یک جایی از یکی عدول کنه به دیگری، چون قدرت اقتصادی اگر نداشته باشه اسلام، طوری که حالا بعد هم باز بیشتر توضیح میدیم، این باعث میشه که عملا تحت سلطه دیگران قرار میگیره، و وقتی تحت سلطه دیگران قرار گرفت بسیاری از ارزش‌ها و معیارهای اسلامی رو در ادامه نمیتونه تأمین بکنه. اگر عدالت اقتصادی رو تأمین نکنه، خب در داخل به وظیفه عمل نکرده، مردم از دست او ناراضی خواهند شد. بنابراین با هر دو باید، با دو چشم باید نگاه کنه، با یه چشم داخل و شرایط درونی رو، با یه چشم مقایسه بین کشور و بیرون رو، با یه چشم تلاش برای حفظ عدالت باشه، با یه چشم تلاش برای حفظ قدرت باشه. حالا ما در مقام قضاوت نیستیم اصلا که آیا ما در حوزه عدالت موفق بودیم نبودیم، در حوزه قدرت اقتصادی موفق بودیم نبودیم، فعلا در مقام قضاوت نیستیم، ما فقط در مقام بیان نظریه اسلام هست. تو حوزه عدالت گفتیم دو عنصر مطرحه، یه عنصر بحث رفاه عمومیه که مردم فقر بینشون نباشه، از سطح فقر بالاتر باشن، حد اقل امکانات که در هر زمان و مکانی با توجه به شرایط اون زمان و مکان این حد اقل تعیین میشه، اینو همه آحاد جامعه بهرمند باشن. بحث دوم در بحث عدالت بحث تعدیل ثروته، که بالاخره فقیر و غنی یه فاصله قابل تحملی رو داشته باشن تا فقرا احساس فقر نکنن، که احساس فقر طبق اون بحثی که قبلا توضیح مفصل دادیم خطرش از خود فقر بیشتره در ناامنی جامعه. خب این بحثایی بود که ما تو کتاب مکتب و نظام اقتصادی مطرح کردیم. گفتیم حالا به مناسبت نظری بیاندازیم به اقتصادونای شهید سعد. اقتصادونای شهید سعد تو ادبیات فقهی و اقتصادی ما نزدیکترین مباحث است به نظریه اندیشه مدون، هرچند که نظریه اندیشه مدون در ذهن شهید صدر نبوده و بر این اساس سامان نداده کتاب رو، ولی به هر حال ایشون خیلی بیشتر از بقیه نزدیک شده به چنین تفکری. خب ایشون اونجا آمدن در دو باب این بحثی رو مطرح کردن، یکی در باب ساختار کلی اقتصاد اسلامی، فرمودن ما سه تا اصل داریم: اصل مالکیت، تنوع مالکیت، اصل آزادی اقتصادی و اصل عدالت اجتماعی. که ما گفتیم اون تنوع مالکیت و آزادی اقتصادی تو حوزه مبانی قرار میگیره، اما بحث عدالت اجتماعی تو حوزه اهداف قرار میگیره. بعد تو بحث عدالت اجتماعی ایشون فرمودن ما دو تا اصل داریم: یک اصل تکافل عام، یعنی یک مسئولیت عمومی همه مردم نسبت به یکدیگر دارن که باید تأمین کنن نیازهای یکدیگر. یه بحث هم بحث توازن اجتماعی، که حالا من یه بین الهلالین این سیل اخیر که آمده بود، من میخواستم پیام بدم برای همدردی با سیل زدگان، ندادم. علتش این بود واقعش که من خب یه پیام که خب ما همدردی اعلام میکنیم و از مسئولینم میخواییم که انشالله هرچه زودتر یه اقدامی بکنن، این که حالا در نوع پیام ها میاد این مقدارش مشکلی نداشت، ولی قاعدتا در چنین موردی اگر میخواستیم یه پیامی بدیم باید میگفتیم که آقا این مسئولیت فقط مسئولیت دولت نیست، یک اصلی به نام تکافل عام در اسلام وجود داره، ما در هممون در قبال یکدیگر مسئولیت داریم. بعد اون وقت گفتم مبادا اتفاق بیفته که ما هم از اونهایی باشیم که گفت باشد و بس، هرچه گوید نگیردن در کس، ما هم بگیم خودمون عمل نکنیم. دیدیم بهتر اینه که آدم گفت، که در اون روایتی داره، من الان یادم نیست روایت کجاست، یه وقتی به یه مناسبتی در درسی حضرت علامه حسنزاده به این روایت اشاره میکرد اگر اشتباه نکنم، که عیسی علیه السلام میفرماد در برابر اون روایت که انسان وقتی یه کاری رو خودش انجام نمیده میخواد به دیگران توصیه بکنه، این باید شرمنده باشه در برابر خدا. حالا قرآن هم داره کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ما دیگه روی این حساب دیدیم این تکافل عام، اون جلسات هم که بحثش رو اشاره کردیم عرض کردم بنده با شرمندگی که واقعا ما چقدر به این وظیفه عمومی در قبال یکدیگر عمل میکنیم. به هر تقدیر این یه وظیفه عمومی است، اصلا ربطی به خصوص دولت نداره، یه وظیفه عامه که همه آحاد جامعه در قبال یکدیگر مسئولیت داره. یه اصل دیگری آقای صدر مطرح کرد تحت عنوان توازن اجتماعی. این یه جور یک نوع ورود شهید صدر بود به این بحث. در یه جای دیگری از اقتصاد اونا تحت عنوان مسئولیت‌های دولت در حوزه اقتصاد آمد سه عنصر رو مطرح کرد: زمان اجتماعی، توازن اجتماعی که همونی که در بحث عدالت اجتماعی مطرح کرده، و اصل دخالت دولت رو. در بحث زمان اجتماعی ایشون فرمود که دولت وظیفه داره وسائل کار رو برای همه مردم فراهم کنه، امکانات اشتغال رو فراهم کنه، همین بحثی که الان به شدت مطرحه، و از فرصت بده افرادی که قابلیت دارن بیان به میدان اقتصادی و کار اقتصادی مفید انجام بده. اما یه عده‌ای بالاخره ناتوانن، نمیتونن این کارو بکنن، اون موقع دولت وظیفه داره که اینها رو در حد تأمین حد اقلهاشون حمایت بکنه، یعنی از سطح فقر اینها رو بیاره بالاتر، که در حد به اصطلاح همین بحث تأمین اجتماعی که اصطلاح امروزی ماست به کار میره. بعد حالا اینا رو باز ما قبلا گفتیم که این بحثایی که شهید صدر میکنه میشه تو قالب نظریه اندیشه مدون اینا رو به عناصر مبانی، عنصر نظام یا از این جور مفاهیم تطبیق کرد، یعنی که این چیزی که شهید صدر میگه کجای اون نظریه اندیشه مدون قرار میگیره. بحث زمان اجتماعی رو که مطرح کرد، یه بحثی که مطرح کرد بحث تکافل عام بود که در عناصر عدالت اقتصادی هم گفته بود که همه مردم در قبال همدیگه یه مسئولیت عام دارن، که البته عرض کردیم این مسئولیت عام رو یه وقت در قالب یک نهادی ما میبینیم که مجموعه کمک‌های مردمی توی اون نهاد شکل بگیره، این میشه یک عنصر نظام. اگر فقط به این مقدار بهش نگاه بکنیم که مردم در قبال هم مسئولن، این یکی از مبانی خواهد. مطلب دومی که ایشون فرمود بحث این بود که حالا در بحث زمان اجتماعی فرمود جماعت در درآمدهای عمومی دولت هم سهم دارن، که این بحث درآمدهای عمومی دولت و سهم مردم در درآمدهای عمومی رو هم جلسه قبل مفصل روایاتی که آقای سعد بهش تمسک کرده بود رو اشاره کرد. خب بعد از این بحث یک بحثی رو آقای سعد مطرح میکنه تحت عنوان بعد از این بحثی که الان گفتیم، بحث که حالا این روایات رو قبلا من بحث کردم، بحث به اصطلاح این که همه مردم نسبت به اموال عمومی دولت یک مالکیتی دارند، که آخرین مطلبی که اشاره کردیم برای یادآوری همون آیه شریفه بود که در سوره حشر آمده، شهید صد به اون آیه اشاره کرد که اونجا در اون بیان این که چرا زکات، چرا باید این اموال تقسیم بشه و اینها، تعبیر کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، روی این خیلی آیه صد تاکید داشت که این خودش میخواد بگه این اموال نباید فقط دست ثروتمندا به چرخه، بین الاغنیاء منکم دست اونا فقط تداول داشته باشه، چرخش داشته باشه، باید بریزه به سطوح پایینتر و سطح‌های پایینتر جامعه، اقشار ناتوانتر جامعه از اینها بهره مند بشن. بعد از این بحث آقای صدر یه بحثی رو مطرح میکنه که حالا این بحث رو من جلسه قبل عرض کردم، دیگه از این بحث میگذرم، تفاوت‌هایی که در تفسیر این آیه بودم جلسه قبل اشاره کردم. بعد از این بحث آقای صد یه نکته ای میگه در انتهای این بحث، حالا قبل از این که از این بحث خارج بشیم، میگه بعضی از فقهای ما، مثال میزنه به صاحب وسائل، میگه بعضی از فقهای ما مثل صاحب وسائل گفتن وظیفه دولت فقط در دایره مسلمون ها نیست، درست دولت دولت اسلامی است، درست اکثریت مردم مسلمانند، ولی خب یه اقلیت غیر مسلمانی هم هستن و مسئولیت دولت محدود نمیشه فقط به مسلمان ها. مثال میزنه به این روایتی که از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده، آقای سعد این روایت و صاحب وسائل یه باب در وسائل درست کرده، توی اون باب همین یه دونه روایت هم آورده و اون باب اینه: ان نفقت النصرانی اذا کبر و عجز عن الکسب من بیت المال، عنوانی که صاحب وسائل داده یعنی در واقع فتوای او محسوب میشه اینه که یک آدم مسیحی وقتی پیر شد و ناتوان شد از کسب مال، وظیفه بیت المال مسلمین که اینو تأمین کنه، یعنی دولت اسلامی فقط وظیفش در دایره مسلمون ها نیست، غیر مسلمون ها هم که در پرتو دولت اسلامی، در سایه دولت اسلامی دارن زندگی میکنن، اگر ناتوان شدن از کسب مال، جز افراد ناتوان جامعه قرار گرفتن، باید اینها تحت پوشش به اصطلاح خدمات اجتماعی به اصطلاح امروزی قرار بگیرن، اینا رو هم باید دولت تامین کنه. دلیل این روایته، یه دونه روایت هم بیشتر صاحب وسائل نداره. این روایت درش یک ارسال هست، چون محمد ابن ابی حمزه نقل میکنه عن رجلن، از یه مردی، بلغ بهی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام قال مر شیخ مکفوف کبیر یسأل، یه پیر مرد نابینای سن بالایی داشت گدایی میکرد، فقال امیر المؤمنین علیه السلام ما هازا، فرمود این چیه، چرا این گدایی میکنه؟ قالو یا امیر المؤمنین نصرانیون، گفتن آقای مسیحیه. فقال امیر المؤمنین استعملتموه، شما از این بهره بردید، حتی اذا کبر، تا پیر شد و عجز، حالا که پیر شد عاجز شد، منعتموه، حالا دیگه بشید چی نمیدی؟ که حالا ازش استفاده میکردید، بالاخره این خدمت میکرد تو جامعه اسلامی، بالاخره غیر مسلمان هایی هم که تو جامعه اسلامی دارن کار میکنن، کار اقتصادی میکنن، کار سیاسی میکنن، کار فرهنگی میکنن، کار میکنن در مجموعه جامعه اسلامی، به یه نحوی دارن به دولت اسلامی کمک میکنن. حالا بین الهلالین اینو ما یواشکی بگیم رد چیم، ما اینو در استفتاءاتمون جواب دادیم، اونجا هست، البته اونجا هم همین یواشکی گفتیم رد شدیم. ببینید وقتی شما در یک کشوری هستید عملا دارید به اون کشور خدمت میکنید، وقتی شما در یک کشوری قرار میگیرید کاری انجام میدید، به یه نحوی دارید به این کشور کمک میکنید. آیا مسلمان ها حق دارند به کشورهای غیر اسلامی کمک کنن؟ ما حق داریم به کشورهای غیر اسلامی کمک کنیم، همین جوری ها، یه وقت هستش از باب مؤلفت قلوبهم میخوایم اینا دلشونو به دست بیاریم، برای این که مثلا روابط اینا با مسلمونا بهتر بشه، مشکلات ما یه حل بشه، اون بحث دیگه است. ولی نه، من برم کمک کنم یه دولت غیر اسلامی تقویت بشه، من حق دارم، منی که میتونم کمک کنم دولت اسلامی تقویت بشه، یه کاری تو جامعه اسلامی انجام بدم، برم کمک کنم دولت اسلامی، دولت غیر اسلامی تقویت بشه، حق دارم. ما اینو تو استفتاءات جواب دادیم، چون یه عده مسلمان ها در غیر کشورهای غیر اسلامی زندگی میکنن، یعنی بحث تبلیغ دینی یا کار فرهنگی نیستا، زندگی میکنن، پزشک اونجا داره تو بیمارستان کار میکنه، مهندس اونجا داره توی یه دونه شرکتی کار میکنه، معلمه داره توی دبستانی مثلا علوم ریاضی درس میده، کار میکنه. حالا اونا تازه استفتا کرده بودن ما بریم توی ارتش مثلا خدمت بکنیم، بعد آیا این جایزه؟ ما جواب دادیم نخیر، جایز نیست. اصلا این که مسلمان ها در کشورهای غیر اسلامی زندگی کنن جایز نیست، مگر اونجا یه کاری برای اسلام دارن انجام میدن، برای حمایت از مسلمین دارن انجام میدن، یه چیزی خدمتی به اسلام میکنن که ضرورت داره اونجا باشن، با الا که جایز نیست. البته عرض کردم اینو ما زود میگیم رد میشیم، چون میدونیم که الان اینو ما بگیم خیلی ها از دست ما ناراحت میشن، خیلی ها ناراحت میشن. احسن، این دیگه استدلالای انسانیه دیگه. بله بله، اون آمریکایی لنز رو کشف کنه، ما اولا لنز رو کشف نمیکنن، میسازنش، ولی هن اختراع میکنن، اما حالا اگر به قول شما کشف بکنه، ما چه ربطی داره به این؟ من میگم این معلمه که رفته تو آمریکا نشسته داره درس میده، این مهندسی که رفته توی مثلا شهرداری آمریکا داره خدمت میکنه، این نمیدونم تاجری که ثروتشو برده اونجا داره، اونجا داره قدرت آمریکا رو تقویت میکنه. الان وضعیت دولت انگلستان بنا بر ادعای دوستانی که در خود انگلستان زندگی میکنن، من نمیدونم حالا این ادعا چقدر درسته، وضعیت دولت انگلستان به گونه ایه که اگر مسلمان های انگلستان ثروتشون رو از انگلستان بکشن بیرون، دولت انگلستان ساقط میشه، اقتصاد انگلستان از بین میره، دولت انگلستان به برکت سرمایه مسلمان ها تو انگلستان باقیه. این گفته کسانی است که تو انگلستان زندگی میکنن، عرض کردم من نمیدونم، چون این مسلمانای جفتک مینداختن توی خیابونای انگلستان بعد اون شب بعد از عید فطر، این آخه به خصوص سنی ها بعد عید فطر جشن میشه، عید میشه دیگه، روزه میگیرن تمام رمضان، عید فطر که میشه جشن میگیرن، شراب میخورن، مست میکنن، لگد میزنن، میان تو خیابونا. من به اینا گفتم چرا این دولت هیچی نمیگه، اونجا خیلی مثلا پلیس و اینا برخورد میکنن، گفتن آجا اینا دست نمیزنن به اینا زیاد، چون اینا ثروتمندن خیلی هاشون و اینا ثروت هاشون داره دولت انگلستان رو میچرخونه، اگه اینا ناراحت بشن بلنشن برن یک کشور دیگری، دولت انگلستان با بحران مواجه میشه. خب الان این مسلمان اونجا داره زندگی میکنه، کار رو عرض کردم کار اسلامی به معنا انجام نمیدن، مسلمان هم ولی کار اسلامی انجام نمیدن، داره به خود چون زندگی مغازه داره، نمیدونم تاجر کارخونه داره، داره آیا جایزه؟ ما میگیم جایز نیست. بله یه عنوان ثانوی پیدا بکنه جایزه، چون یکی از آیون فرموده بود که اون طرف استفتا کرده بود من برم ارتش جایزه؟ فهمدود بله خیلی هم خوبه که شما برید در ارتش و قدرت تو در اونجا به دست بگیرید. فکر کرده مثلا اونجا اجازه میدن که مثلا یه مسلمونی بیاد اونجا و بعد بشه فرمانده کل قوا، و اینجوری نیست آقا جون. اون که شما شنیدید دموکراسی و اینا، این برای من و شماست. اونجا اجازه نمیدن از یه حدی افراد با یه خصوصیاتی بالاتر بیان. همه چیز اونجا تعریف شده است. فوقش مثل ما نیستن اونجا. ما یه وقتی سالها پیش من این مطلب رو به رهبری عرض میکردم، گفتم آقا ما چیز خوب خودمون رو بد عرضه میکنیم، به نظر زشت میاد. اونا چیزای بد خودشون رو خوب عرضه میکنن، به نظر زیبا میاد. حالا اینجوریه، اونا اونجا همه چیز رو یه جوری بنظر نشون میدن که به نظر زیبا میاد. کسی عقلش نرسه، توجه نداشته باشه، ظاهر بین باشه، میگه به 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 عجب گل و گلابی. بعد وقتی میره تو متنش میبینه نه بابا، این گلش ظاهرن گله، داخلش خاره، اینطور نیست، اینجا نمیشه اینجوری که فکر میکنم. زهلا از بیرون نگاه میکنه فهم کنه هر کاری دلش بخواد اونجا میتونه بکنه، اینجوری نیست. وقتی میره درون، بله الان میگه آقا مثلا یه مسلمون هست توی مجلس عوام انگلستان، یا حتی ما در مجلس لورد های انگلستان یه ایرانی داریم. بله ایرانی داریم، اون ایرانی یهودی، اولا مسلمون نیست، این یک. ثانیا اون که مسلمونی هم که اونجا هست، مثلا الان میگه آقا شهردار لندن مسلمونه، بله مسلمونه، اما شهردار لندن مسلمونیه که میاد اونجا میگه آقا ما افتخار میکنیم که همجنس بازی در لندن و انگلستان به این مرتبه از پیشرفت رسیده. این مسلمون، خب این مسلمونی که همون چیزایی که اونا میخوان و میگه دیگه، این نه مسلمونیه که بخواد با معیارها و ارزشهای اونا مخالفت کنه، مفاهیم اسلامی رو مطرح کنه. این مسلمونه، بله کاری ندارم بهش، اینا که این مقدار که اسمش مسلمون باشه که کاری ندارن بهش. بنابراین حالا بگذاریم برگردیم بس خود. این جمله علی ابن ابی طالب علیه السلام که فرمود استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه، شما از این کار کشیدید بهره بردید، حالا که پیر شده ناتوان شده نمیدید. یعنی بالاخره این وجودش در جامعه اسلامی اثر داشت، مفید بود برای جامعه، خدمت میکرد، یه کاری انجام میداد. حالا این درست خودش مسلمون نبود، حالا که پیر شده شما منعتموه. شهید سعد به این روایت تمسک میکنه که مثلا بعضی از فقها گفتن محدود به این دایره نیست. عرض کردم به لحاظ نگاه خرد این روایت به دلیل حداقل ارسالش ضعیف از نظر سندی، ولی خب اگر خاطرتون باشه، البته فکر نمیکنم اینجا من مفصل بحث کردم، در بحث‌های روششناسی مفصل گفتیم که شهید سعد در تصویر اقتصاد اسلامی که حالا کاری که تو اقتصاد رو خواسته بکنه، چون به قول معروف با اعواز و نصوص مواجه شده، با کمبود نص مواجه بوده، خودش میگه، میگه ما به اون چیزایی که فقیهی از فقها به اون فتوا داده باشه ولو فتوای خود ما هم نباشه به همون هم توسط میکنیم. اینجا میگه خب صاحب وسائل بالاخره یه فقیه، درسته اخباریه ولی فقیه، فتوا داده، گفته ان نفقت النصرانی اذا کبر و عجز عن الكسب من بیت المال، همین ملاک رو به چه دلیل، به این روایت، به این اشاره کرده ایشون. خب یه مطلبی که حالا من اینو انتهای بحث قبلی بود فقط خواستم اشاره کنم، بعد از این وارد میشه شهید سعد در بحث توازن اقتصادی، همون بحث تعدیل ثروت، توازن اقتصادی. برای توضیح این مطلب دقت کنید، عرض کردم شهید سعد تصورش از مسائل اون نگاه نظریه اندیش مدون نیست، ولی در واقع محتوایی که بهش پرداخته، یعنی با توجه به اون اشرافی که ممحفظ داشته، به یه معنای تطبیق این نظریه است. ایشون یه مقدمه ای ذکر میکنه، حالا وقت گذشت، برای این بحث توازن اجتماعی میگه توازن اجتماعی دو تا رکن داره در اسلام. یک رکن وجودی یعنی یه بحث فلسفی، یک رکن عقیدتی احداهما کونیه یعنی وجودی و الاخرى مذهبیه یعنی عقیدتی. این دو تا رکن. رکن وجودیش چیه؟ میگه انسان‌ها با هم تفاوت دارن حقیقتا، این رکن وجودی. رکن مذهبیش چیه؟ میگه ملاک، رکن عقیدتیش اینه، میگه ملاک مالکیت کاره، که حالا این دوتاش توضیح میخواد هفت جلسه بعد. فقط اینجا یک نکته عرض کنم، این که ایشون میگه انسان‌ها با هم تفاوت دارن، خب شما میگه این که دیگه شیره رو خورد گفت شیرین است، خب معلومه آدم‌ها با هم تفاوت دارن. یا صد انقدر توضیحات آقای صدر رو اگر ببینید متوجه میشید که ایشون در مقام پاسخ به مارکسیست ها که دارن میگن انسان ها تحت تأثیر عوامل اقتصادی تفاوت با هم پیدا میکنن، میخواد بگه نه بابا، اصلا انسان ها با هم تفاوت دارن، این مربوط به عامل اقتصادی و طبقه اجتماعی اونطوری که مارکس و انگلس میگن نیست، که این بحث در واقع فلسفی که ایشون مطرح میکنه برای نفی مبانی فلسفی است که مارکسیست ها مطرح کردن، که در واقع اینجا وارد میشه تو فلسفه، یعنی اون بحثی که ما میگیم فلسفه اقتصاد اسلامی که یه فلسفه پشت مکتب اقتصادی اسلام هست، ایشون داره یکی از عناصر فلسفی اقتصاد اسلامی رو که اون پذیرش تفاوت‌های ذاتی انسان هاست که بر اساس این تفاوت‌ها تفاوت‌های قابلیت‌های اقتصادی پیدا میشه، این رو مطرح میکنه. باز هم توصیه میکنم دوستان حتما اقتصادونا رو مطالعه کنن، این کتاب کتاب ارزشمندی است. این روزها هم حالا بحث‌های نظرات شهید صدر مطرح میشه و هر از چند گاهی اشاره‌ای به اونها میشه، حالا چقدر البته دقیق و اینها اون بماند، ولی اصل این که ایده ها و اندیشه‌های شهید صدر مطرح میشه ارزشمنده. دوستان حتما این کتاب رو ببینن، مطالب زیادی خواهید یافت که به نظر شما قطعا مطالب جدید و جالبی خواهد بود، با اینکه کتاب تقریبا نیم قرن که منتشر شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.